بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا توبه مرتد فطری مورد قبول هست یا خیر. محل نزاع رو عرض کردیم، اقوال رو عرض کردیم، شروع کردیم به بیان کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر نظر شریفش همون نظر قدماست که ایشون میخواد بفرماید توبه مرتد فطری مورد قبول نیست. عرض کردیم اونهایی که میخوان بگن توبه مرتد فطری مورد قبوله، یک دلیل و چهار مؤید آوردن. دلیلشون این بود که بالاخره این مرتد کل کافر مشمول ادله تکالیفه، همانطوری که ما میگیم الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، مرتدم همینطوره، مرتدم مکلفه. خب اگر مکلف باشد توبهش قبول نباشد، این معناش تکلیف به مالایوتاقه، یعنی شعاره بهش میگه نماز بر تو واجبه اما اگرم بخونی صحیح نیست، نماز بر تو واجبه اما اگرم خوندی باطله. پس برای اینکه لغویت تکلیف لازم نیاد یا استحاله تکلیف به مالا یطاق لازم نیاد، ما باید بگیم این توبهش مورد قبوله. خب صاحب جواهر این مسئله رو از راه الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار مطرح کردن که امتناع بالاختیار این منافات نداره با اختیار. عرض کردیم مرحوم محقق همدانی اینجا یک مخالفتی کرده با صاحب جواهر و ایشون میگه الامتناع بالاختیار عرض میشود که ینافل اختیار. ما این بحث رو همونطوری که بعضی از آقایون آقای خادم الذاکرین فرمودن، ما این بحث قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار رو در بحث مقدمات مفوته در علم اصول در دوره قبل مطرح کردیم، مفصلا مطرح کردیم و اونجا گفتیم در این قاعده سه قول وجود داره. این متن هست خدمتون آقای خادم، بخونید متن رو، سه نظریه رو. خب یعنی ما اونجا اسناد دادیم مشهور که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار من حیث العقابه، یعنی مشهورم قبول دارن که خطاب الان دیگه قبیحه، کسی که یک فعلی براش ممتنع شد خطاب قبیحه اما عقاب مانعی نداره. این یک نظر. خب بخون نظرات بعد رو. بله خب این نظریه دوم که مرحوم میرزای قمی و ابو هاشم معتزلی که ما بیایم بگیم الامتناع و بالاختیار لا ینافی هم خطابن و هم عقابن، یعنی این آدمی که الان خودش زمینه امتناع تکلیف رو فراهم کرده، عقلا میگن آقا باز خطاب متوجه او میشود، عقابم شامل حال او هست. خب اینم نظریه دوم، هم خطابن هم عقابن. خب نظریه سوم این شده که بگیم الامتناع بالاختیار ینافی، یعنی وقتی فعلی بر انسان ممتنع شد هم خطاب قبیح است و هم عقاب قبیح است. سه تا نظریه وجود داره. یادتون هست چی به نتیجه رسیدیم اونجا؟ بله؟ خیلی خوب. الان این بحث رو آیون دیگه همونجا بحث رو مفصل مطرح کردیم. دنبال بفرمایید در اونجا. بله، خطاب قبیح میشه. خب حالا ببینید یه نکته ای که وجود داره این است که این بحث روی خطابات شخصیه به همین نحوی است که باید پیش بیاییم. یعنی بیاییم بگیم آیا الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار خطابن و عقابن؟ یک. لا خطابن و لا عقابن؟ دو. ینافی خطابن لا عقابن؟ سه. اما روی نظریه خطابات قانونیه امام رضوان الله تعالی علیه اصلا دیگه مجالی برای این بحث باقی نمیمونه و من نمیدونم. حالا باز به اون رساله و اون جزوه خطابات قانونی ما مراجعه کنید ببینید اصلا این رو جز آثار بحث خطابات قانونی آوردیم یا نیاوردیم. اگر یک کسی چون بر اساس خطابات قانونیه حتی کسی که به ذات قدرت بر انجام یک عملی ندارد این خطاب شاملش میشه، منتها وقتی قدرت نداره عدم القدرت و عجز عذر است برای او در پیشگاه خدای تبارک و تعالی. این عذر و حالا به طریق اولا در اینجایی که عدم القدره را با اختیار خودش به وجود میاره اینجا دیگه نمیان بحث کنیم که آیا الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار یا لا ینافی الاختیار. این بحث رو مبنای خطابات قانونی هیچ مجالی برش نیست. حالا نمیدونم اونجا هم این مطلب رو گفتیم یا نگفتیم این مطلب رو، حتما به این بحث آیون مراجعه بفرمایید. منتها حالا ما ولو خطابات قانونی امام 10-12 اشکال رو تو ذهنم هست که دیگران وارد کردن همه رو جواب دادیم، اما 5 اشکال به ذهن خود ما رسیده که در اون کتاب آوردیم و ولو این که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه خیلی اصرار دارن بر این مبنای امام در خطابات قانونیه، ولی خب حالا ما بهش نرسیدیم به این نظریه شریف امام. اما میخوام عرض کنم این مبنا توی این بحث که الامتناع بالاختیار آیا ینافی الاختیار یا لا ینافی تأثیر داره. حالا ببینید آقایون روی خطابات شخصیه حاکم در امتثال و اطاعت عقله و روی خطابات شخصیه عقل میگه خب الان این کسی که این عمل برش ممتنعه نمیشه خطاب به او متوجه کرد، اما بر تعجیز ما میتوانیم عقاب مترتب کنیم. یعنی حتی عقاب بر ترک اون عمل عقل او رو قبول نمیکنه. یعنی الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار هم عقابن هم خطابن. عقاب بر خصوص ترک اون عمل نمیشه. این آدمی که الان خودشو عاجز میکنه 10 روز 20 روز قدرت خوندن نماز نداره، خودشو عاجز میکنه، الان نمیشه بگیم که باید بر ترک و صلات او رو عقاب کرد، باید بر خود تعجیز عقاب کرد. و چه بسا عقاب تعجیز بدتر از عقاب ترک الصلات هم باشه، قوی تر از اونم باشه. اما وقتی به عقل مراجعه میکنیم عقل میگه الامتناع بالاختیار ینافی، یعنی عقاباً، عقابر خود اون عمل، خطاباً نسبت به خود اون عمل. بله یک عقاب نسبت به خود تعجیز و نسبت به اینکه این امتناع به دست خودش، عقل میگه اینجا استحقاق مذمت داره برای اینکه این تعجیز رو خودش به وجود آورده. این حالا نتیجه هم روی مبنای خطابات شخصیه، هم روی مبنای خطابات قانونیه. رو مبنای خطابات قانونیه بر ترک صلات عقابش میکنن، بر ترک صوم عقابش میکنن. اما رو مبنای خطابات شخصیه، اونی که حالا اینجا ما الان در ذهنمون هست، عرض کردم حالا اونجا ببینید در اصول چی گفتیم در اون بحث. به نظر میرسد که الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار، هم خطابن هم عقابن، و نمیشه حتی تفصیل داد بگیم که آقا خطابن لا ینافی، خطابن ینافی، اما عقابن لا ینافی. خب پس اینجا صاحب جواهر در جواب از عرض میکنم صاحب جواهر میگه ما این قاعده رو قبول نداریم، این که میفرد الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، معذاله این آدم رو الان باز مکلف به صلات، آدمی که میگه توبش مورد قبول نیست باز مکلفش کنن به صلات به صوم، این عرض میشود که حرف درستی نیست. بفرمایید آقا چی ها بفرمایید؟ نه رو مبنای خطابات اون کسی که مقدور به ذاتش هم نیست خطاب شاملشه. چرا؟ اصلا همه اساس خطابات قانونیه این است که اون خطاب شاملش میشه و اگه خطاب شامل شد عقاب هم میاد. منتها اگر خودش رو ممتنع کرده این فعل رو بر خودش، عقاب هم میاد، عقاب میاد بر ترک همین فعل. در اونجایی که به ذات قدرت نداره، اما اینجایی که خودش رو عاجز کرده، اینجا معذور نیست، این عذر قبول نمی کنه. شاره چی فرمید؟ چی؟ دلیل چی؟ ببینید امام رو مبنای خطابات قانونیه می فرماید این لله علی الناس حج البیت شامل صبی، بالغ، عاقل، مجنون، قادر، جاهل، شامل همه میشه. چرا؟ عرض کردم خیلی مبنای مهمیه. واقعا من گاهی اوقات تو بعضی از جلسات گفتم این مبنای خطابات قانونی امام مثل حرکت جوهریه ملا صدرا میمونه که تو خیلی مباحث فلسفه اثر داره. این خطابات قانونی هم اگر واقعا بتونیم همه اشکالات رو ازش دفع بکنیم، از اول فقه تا آخر فقه اثر میگذاره و خیلی از بحثای اصول رو به هم میریزه. شما ببینید تو اصول تا حالا به ما یاد دادن که امر یعنی طلب، طلب یعنی بعث، بعث در جاییست که چی باشه؟ انبعاث باشه. خب روی مبنای خطابات قانونی یه خطی رو تمام این مطالب باید کشیده بشه. انبعاث و بعث و اینا یعنی چی؟ اصلا امام میفرماید بعث و انبعاث در جاییست که یه خطاب چی باشه؟ شخصی باشه. اما شارع در مقام تشریع میفرماید اشخاص را، مکلفین را، حالات مکلف را اصلا در نظر نمیگیره. قانون داره جعل میکنه. اجازه فرمایید، قانون داره جعل میکنه. میگه آقا من در شریعت خودم این قانون رو دارم جعل میکنم. خب این قانون فقط میفرماید بالاخره برای اینکه لغویت لازم نیاد باید یه جمعی باشن که این قانون رو انجام بدن، والا اگه شارع یه قانونی بخواد جعل کنه هیچ کس انجام نمیده، خب لغو میشه. اما در هنگام جل مکلف و خصوصیات مکلف من العلم و الجهل، من العجز و القدره، من البلوغ و السبی. مثلا ببینید رو نظریه مشهور میان آقا این بچه این لله علی الناس حج البیت در حقش خطاب یا اقیم الصلات خطاب شاملش میشه به نحو چی؟ شعنی. بچه رو دارم عرض میکنم. در کودک این خطاب به نحو شعنی شامل اوست. بعد که این بچه بالغ میشه همین خطاب برای او چی میشه؟ فعلی میشه. خب رو مبنای امام اینطور نیست. مثلا ببینید مرحوم آخون مراتب حکم رو چند مرتبه قرار داده؟ 4 مرتبه. اقتضا، بعد چی؟ انشاء، بعد فعلیت، بعد تنجس. اما امام میفرماد ما اصلا برای حکم مراتب نداریم، 2 نوع حکم داریم که این خودش حالا یه بحث مفصلی داره، الان بخوام توضیح بدم. میفرماد 1 نوع حکم قانونی انشائی داریم، 1 نوع حکم قانونی فعلی داریم. قانونی انشائی یعنی اگه یه عامی بیاد هنوز مخصصش نیومده، یه مطلقی بیاد هنوز مقیدش نیومده، یا مقید مخصصش هم اومده هنوز وقت اجراش نیومده. مثلا ببینید این آیه شریفه حالا اگر قریب به این مضمونه، والذین یکنزون الذهب والفضه. خب خدا میفرماد اونایی که ذهب و فضه رو جمع میکنن یه جا و به عنوان کنز برای خودشون قرار میدن، در دنبالش میفرماد که اینا مشمول عذاب میشن. تو روایات داریم که هنوز وقت عمل به این آیه نیامده، یا حالا بعضی از آیات رو در ذهنم هست که در بعضی از روایات لم یجه تأویل و هذه الآیه. این تأویل که ما همین در بحث‌های اصولمون روشن کردیم همین در سال جاری، و من عرض میکنم آقا اینا دیگه باید برای شما واقعا روشن بشه. وقتی از یه طلبه خارج خون بپرسن آقا فرق بین تأویل و تفسیر چیه، این دیگه باید مثل عرض میشود که ضرب باشه که به بچه دبستانی میگن، به راحتی بتونه براش روشن باشه. آقا بی تأویل رو ما به تبع مرحوم علامه رضوان الله علیه گفتیم تأویل از قبیل مفهوم نیست، معنا نیست، یک عینیتی داره. خب آیات قرآن یک عینیت اجرایی داره. مثلا همین والذین یکنزون الذهب والفضه از قدیم یادمه، در ذیلش آمده که لم یجه هنوز تأویل این آیه، یا بعضی از آیات دیگه. یعنی یک زمانی میاد که این اجرا مخواد بشه. یه وقتی یکی از آقایون دیدم از همین سیمای جمهوری اسلامی این آیه رو میخون، بعد میگه بله اگر کسی پول تو حساب بگذاره، تو بانک بگذاره، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال حرامه. بلافاصله فتوای به حرمت داد. درست نیست این. این اصلا آیه بر اساس روایتی که در ذیلشه مربوط به زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. خب امام میفرمان ما یک حکم قانونی انشائی داریم، بعدم میگن یک حکم قانونی فعلی داریم. قانونی فعلی یعنی اون عام یا مطلق که قیدش اومده، زمان اجراش هم فرا رسیده، اینا میگن فعلیه. اصلا برای انشائیت و فعلیت غیر از اونی که مشهور آمدن مطرح کردن تو این نظریه خطابات قانونی مطرح میکنن، یا دارم فوارقش رو میگم که در ذهنتون بمونه، اراده تشریعیه رو اصولیون از جمله مرحوم آخون، مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم ناینی. اراده تشریعی یعنی چی؟ یعنی اراده بحث، اراده تحریک. اما ایشون اراده تشریعی رو به اراده جعل قانون معنا میکنه. یعنی شارع کسی رو در نظر نمیگیره که بخواد بحث کنه، این قانون متوجه او بکنه. فقط داره میگه در شریعت من این قانون هست، این قانون فراگیر وجود داره. و البته به این قانون گذاری هایی هم که در زمان ما در مجالس مثلا کشور خود ما یا در مجالس کشورهای دیگه میفرماین، الان که عقلا دارن قانون گذاری میکنن، افراد و خصوصیات افراد اینا در نظر نمیگیرن که قانون دارن جعل میکنن. و خدای تبارک و تعالی یک طریقه دیگری غیر از طریقه عقلا نداره. میفرماین شامل میشود افراد را، اما شمول غیر از این است که افراد مخاطب قرار بگیرن. خطاب و مخاطبه نیست، شمول هست. این قانون شامل هم است. اما اینکه بگیم که داره خدا الان به عاجز میگه ایها العاجز تو این فعل رو انجام بده، تا ما بیم بگیم تکلیف به عاجز قبیحه، میفرمان اصلا اینا لازم موضوعش در باب این خطابات، چون خطابات قانونی است، موضوعش منتفیه. موضوع این حرفا، حالا از اینجا داریم به این مطلب رسیدیم، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این موضوعش در خطابات شخصی است. اما تو خطابات قانونی دیگه مجالی برای این بحث وجود نداره. عرض کردم نمیدونم امام توی مباحثشون یا خود ما تو همون کتاب که بحث مفصلی از خطابات قانونی کردیم اینو مطرح کردیم یا نه، ولی در هر صورت نتیجه همینیست که گفتیم. چی فرمایید؟ نه آقای خویی رضوان الله علیه حقیقت انشا را ببینید، مثلا باز حالا میگم این خطابات قانونی همه بحث‌های اصول رو، حالا اگرم نگیم همه، شما در بحث انشا اونی که حالا تو ذهن منه 3-4 مبنا وجود داره. یک مبنا که مرحوم آقای خویی دارن میگن اعتبار علی ذمه المکلف، نه تعهد نیست، اعتبار علی ذمه المکلف. اون در بحث وضعه، دارید اشتباه میکنید. در حقیقت انشاء، در حقیقت انشاء اعتبار علی ذمه المکلف. حقیقت انشاء رو بعضیا اراده میدونن، یک. بعضیا اراده مظهره یا مبرزه میدونن. آقای خویی تعبیر میکنه جعل علی ذمه المکلف، اینو میگیم انشاء. در باب خبر جعل و اعتبار علی ذمه المکلف نیست، اما در انشاء است. پس اینجا باز مسئله میشه شخصی، یعنی اصلا رو مبنای امام نه مکلفی نه ذمه مکلفی، اینا اصلا مطرح نیست. نه نیست، نیست، قانونه. منتها این قانون شامل این مکلفین میشه و مکلف اگر شرایطش رو داشته باشه باید بر طبقش عمل بکنه. بله؟ یعنی ماهیت که کاری با افراد، خصوصیات افراد. بله بله. حالا عرض کردم این بحث خطابات قانونی رو حتما دنبال کنید و بحث بسیار مهمیه. و عرض کردم من واقعا گفتم نه از بابه حالا علاقه زیادی که واقعا من نسبت به امام دارم و این از نعمتهای خدا بر منه، واقعا حق علمی امام تو حوزه ها روشن نشده آقایون، واقعا نشده. باز اینم عرض کنم، حالا از بحث دور میشیم مقداری، اما عیبی نداره در این جلسه ای که عرض میکنم که باز مربوط به خطابات قانونی بود، باز این نکته جدید به ذهن من رسید. این الان تو بحث خطابات نه امام فرموده، نه خود ما تو بحث خطابات گفتیم، نه کسانی که حالا بعد از ما بحث کردن راجع به خطابات قانونیه. یکی از مبانی فکری این نظریه همین مبنای امام در باب الاسلام و هو الحکومه است. یعنی چون دین تشریعش علا اساس الحکومه است، حکومت هم یعنی قانون. که باز در یه جلسه گفتم این، من یه وقتی فکر میکردم این نظریه خطابات قانونی امام مهمترین ابتکار امامه، اما دو ساله که در بحث فقه سیاسی داریم راجع به الاسلام و هو الحکومه بحث میکنیم و مستندات قرآنیش رو داریم دنبال میکنیم، نظر من عوض شد. این نظریه قوی تر از اونه. الاسلام و هو الحکومه بسیار مهمتر و مؤثرتر و کاربردیتره. خب و یکی از آثار الاسلام و الحکومه خطابات قانونی است. یعنی وقتی ما اسلام رو به عنوان اینکه حالا یه احکام فردی جزئی مطرح کرده اینو نگاه نکنیم، اسلام این حکومت، حکومت دیگه جدای از قانون نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا یه حکومتی داریم قانون ندارد، حکومت عرض میشود جدای از قانون نمیشه. حالا که بس به اینجا رسید آیون، اجازه بدید من این نکته رو عرض بکنم، چون این نظریه خطابات قانونیه رو همین روزها حتی اون جلسه هم که من دعوت شده بودم یکی از گویندگان که خب خیلی هم دقیق و خوبم صحبت کرد، اما یه برداشتی از این نظریه خطابات قانونی مطرح کرد که ولو من در صحبت می‌خواستم مطالب دیگه ای رو بگم، اما در صحبت تقریبا عمده مطلبم همین بود که این برداشت غلطه. میگویند که امام با نظریه خطابات قانونی نگاه فقها به دین را که رابطه بین خدا و انسان رو و دین و انسان رو رابطه مولا و عبد قرار داده، این رو تغییر داد، به جاش رابطه قانون و انسان، قانون و شهروند، این تعبیره که خب اونجا مطرح شد. من عرض کردم که به نظر من این حرف غلطه. اولا امام به فقه گذشته ما و به فقهای گذشته ما بسیار اعتنا داره، این اولا. ثانیا حالا اگر کسی مگر خطابات شخصیه باشه، حالا یه فقیهی بیاد بگه آقا شارع در حین خطاب مکلف رو، حالات مکلف رو در نظر گرفته، آیا این معناش این است که مسئله بشه مسئله مولا و عبد؟ در مسئله مولا و عبد دائما ملاک این است که فقط مولا استفاده کند، عبد فقط به عنوان یه ابزاریه. آیا واقعا فقه ما اگر بر اساس خطابات شخصیه باشه این چنین میشه؟ فقهی که همونجا گفتم تو فقه ما میگیم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب این حالا اگر این خطاب شخصی هم هست به حسب اصطلاح قانونی نیست، آیا این معناش این جز این که داره خدا بندگان خودشو تکریم میکنه تسهیل براشون قائل میشه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج رفع عن امتی امتنان، و بالاتر از همه اینها کرامتی که برای انسان در فقه ما هست. این همه ما شواهد فراوان داریم برای خود کرامت. در باب افطار در ماه رمضان کفارات میگه عبد آزاد کن. اصلا گاهی اوقات در نقطه مقابل مولا و عبده، مولا و عبد هی باید دایره عبودیت رو بیشتر کرد، هی باید عبدها رو زیاد کرد. بر اساس فقه ما تقلیل العبید لازم میاد، هی عبد کم بشه، هی کم بشه. در رابطه مولا و عبد دنبال عرض می شود که رشد معنوی و کرامت عبد نیستیم، اما در فقه ما نمازش برای رشد انسان، روزش برای رشد انسان، حجش، زکاتش، جهادش، این عرض می شود انتم الاعلان. درسته حالا ما اینو اصلا میگیم رو فقه اجتماعی باید درست معنا بکنیم، ولی رو خطابات شخصیه این کجاش با عبد و مولا سازگاری داره؟ نیاییم حالا در عین اینکه نظریه خطابات قانونی بسیار بسیار مهمه، خیلی هم باید روش کار بشه، ولی نیاییم اینطوری این رو خرابش بکنیم، بگیم بله امام این دیدی که فقها داشتن که فقه رابطه احکام، این که دارم عرض میکنم آیون متاسفانه مثلا حدود 20 سال پیش کتابی نوشته شد، با 10-15 نفر مصاحبه کردن راجع به همین نظریه خطابات قانونی امام، یکی از آقایون اونجا نظیر این مطلب رو گفته بود. به چی تمسک کرده بود؟ گفته بود که آقا فقه ما بر اساس عبدن مقدور عبدن مملوکن لا یقدر و علا شیه. کجای فقه ما مبتنی بر اینه؟ حالا یه جا داریم عبدن مملوکن لا یقدر و علا شیه، آیا ما نماز رو بر این اساس؟ ما میگیم عبد و حر نمازشون فرق داره، عبد و حر روزشون فرق داره، عبد و حر حجشون فرق داره. بله البته حالا تو حجت الاسلامش میگن، ولی خیلی جا اصلا اینو فرق نمی کنه. بعضی از جا اونم رو نه این که عبدن مملوکن لا یقدر و علا شیء، ما بخوایم از اول فقه تا آخر فقه رو بگیم این نگاه بوده، و وقت ببینید این نگاه انقدر آثار داره که موجب انهدام فقه میشه. یعنی آقا در زمان ما دیگه خب بحث عبد و مولا اصلا مطرح نیست، اینا رو باید بذاریم کنار، این احکام رو باید ببوسیم بذاریم کنار. من نمیدونم اون قائل محترم به این حرف اصلا ملتزم میشه یا ملتزم نمیشه. حالا اون حرف اومده تا در خطابات قانونی یه عده‌ای که خواستن یک تعبیر جذابی از خطابات قانونی داشته باشه این تعبیر رو کردن، ولی به نظر ما، البته همونجا گفتم، گفتم من نظرم اینه، شاید شما نظرتون این نباشه، به نظر ما نباید این تعبیر رو کرد که حالا امام با اینکه خواسته خطابات قانونی قرار بده، خواسته یک دید انحرافی فقهی که تمام فقها در گذشته داشتن او رو میخواد عوض کنه. یعنی تا حالا همه بر اساس این بوده که آقا ما هممون کل عبدیم، اینطور نیست. حتی در بحث ولایت فقیه که فقیه ولایت داره، یا بالاتر از ولایت، ولایت فقیه امام معصوم که ولایت داره، اما کجاش معناش این است که مردم مثل عبدن؟ این ولایتی که امام معصوم داره این معناش این نیست که آقا بقیه مردم مثل عبدن، هیچ ارزشی ندارن، نه قدرت فکر دارن، نه قدرت تشخیص دارن، هیچی، خدا همه اینا رو آورده تحت ولایت امام معصوم علیه السلام. اینطور نیست. این ولایت تکمیل کننده اون حیات عقلانی بشره، یعنی بشر با عقل خودش به تنهایی نمیتونه به سعادت برسه، بشر با عقل خودش به تنهایی نمیتونه قرآن رو بفهمه، اما نه اینکه بگیم آقا بشر هیچ چیز اصلا صفره، ارزش نداره. گاهی اوقات اولای انقلاب میگفتن آقا ولایت فقیه معناش این است که مردم مثل گوسفند هستن، فقیه بر اونها ولایت داره. خب اینا نفهمیدن معنای ولایت. این ولایت تکمیل کننده اون عقلانیت بشره. این تکمیل کننده اونه. اگه نباشه او به نتیجه نمیرسه. اما هیچ معناش این نیست. حتی ولایت پدر بر فرزند، ببینید آقایون، این نگاه ها رو باید ما تصحیحش بکنیم. ولایت مرد بر زن در بعضی از موارد، حالا در بعضی از موارد، اینا معناش اون ولایتی که تو ذهن روشن فکرهای امروز هست که بگیم آقا اینا قیمن، منتها قیمه به معنی که ما همه مصلوب الاراده. نه، کی گفته انسان مصلوب الاراده؟ انسان در مقابل خدا هم مصلوب الاراده نیست، چون خدا انسان رو مختار قرار داده. خدا انسان رو مختار قرار داده. خدا ما رو نیافریده شما مصلوب الاراده هستید؟ نه، به ما اختیار داده، به ما عقل داده. در کنار این عقل و در کنار این اراده کتاب داده. اونی که میتواند این کتاب و عقل و اراده رو تنظیم بکند، ولایت پیامبر اکرم و ولایت ائمه معصومین و در زمان غیبت ولایت فقیه. نه آقا، اون در بحث قضاوت، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجره. ببینید او یه بحث دیگریه. یعنی وقتی رسول خدا، امام معصوم و در زمان غیبت رو مبنای ولایت مطلقه فقیه اگر یک حکمی کردن، همه باید اطاعت کنن. اما باز همین حکم، چون ما معتقدیم ریشه دینی محض داره، نه ریشه نفسانی. ریش در مولا و عبد، مولا و عبد عرفی، مولا روی هوای نفسانیش به عبد میگه این کارو بکن، این کارو نکن، رو میل شخصیش. اما در ولایتی که رسول خدا، امام معصوم داره، هرگز چنین چیزی اصلا مطرح نیست. روی هوا و هوس اینا که وجود نداره. بله، اگر دستوری دادن باید عملا انسان اطاعت کنه. علایالن میخوام عرض کنم این نظریه خطابات رو نباید ما به تعبیر مولا و عبد بیاریم. و این به نظر اونجا هم گفتم من یقین دارم اگر امام حیات داشتن از این تعبیر ناراحت میشدن که چرا این تعبیر رو برای این نظریه خطابات قانونیه مطرح میکنید. حالا پس در بحث امروز ما خواستیم عرض بکنیم این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار رو خطابات شخصیه چیه نتیجهش، رو خطابات قانونیه چیه. و خب حالا به مناسبت یک توضیحی باز راجع به خطابات قانونیه عرض کردیم. فردا هم که فقه پزشکی، شنبه کلام صاحب جواهر رو دنبال میکنیم انشاءالله. شنبه تعطیل، یک شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه.